بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله أحمدنا له الفداء. عرض شد که در این استثناء از عدم جواز نظر که عبارت است از قواعد من النساء، عمده همون آیه است که به عنوان دلیل بر اون اعتماد شده. روایات در ذیل آیه هستند و عمدتاً هم ناظر به تحدید حدود جواز نظر هست و از این جهت بود که در خود آیه به بیان نکاتی در مفردات و ترکیب‌های آیه از منظر فقهی پرداختیم. طبعاً نکات و مطالبی که در مفردات و ترکیب‌های این آیه بیان شد عمدتاً معطوف به نگاه فقهی و برخی از مسائلی که مؤثر در این بحث فقهی است منحصر لا معمولاً از یک منظرهای دیگه هم خود این آیاتی که ما در مباحث فقهی مطرح میکنیم جای مداقه و تأمل تفسیری دارد، کمتر به اون بخش ها پرداخته میشه و متمرکز رو اون جهاتی است که به فقه احکام فقهی مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط دارد. خب در هر یک از این مفردات و برخی از این ترکیب ها نکاتی بود که بیان شد. در تکمیل اون مجموعه نکات که حتما 9 تا 10 تا نمونم فقط شده، حالا ما تا اینجا تا شده 10 تا نوشتیم و تا گاهی ادغامش میکنیم گاهی نمیگیم اینطوریست. بله شما فرمودی چی؟ 11 تا. اگر حالا ترتیب سیدنا رو بپذیریم 12 اون مطلب، 12 مطلب در ذیل آیه شریفه را عرض میکنیم. 12 مطلب این است که آیه به طور مطابقی و مصرح حکم استثناء از وجوب ستر را بیان میکنه. آیه راجب این هست دیگه. ما قبل از این که به بحث نظر بپردازیم حکم دیگری وجود دارد و آن وجوب ستر است بر زن و مواردی بر مرد. باید ستر بکنن اعضایی از خود را در برابر نامحرم و گاهی حتی در برابر محارم. و این وجوب ستری که در مورد زن هست استثناءاتی داره. وجوب ستر علی المرأة استثناءاتی داره. مثلا یکی از استثناءات مهم اون بنابر نظر جمعی همون وجه و کفین بود که سابق مفصل بحث کردیم. البته باز اونجا هم از حیث نظر منتها ستر و کشفش هم تقریبا معلوم شد. یکی از استثناءات از حکم ستر، از استثناءات حکم وجوب ستر اینیست که در این آیه شریف آمده زنها بایستی که لا یبدین زینتهن، اونجا یه استثناءاتی ذکر شده. یکی از مواردی که استثناء شده از وجوب ستر قواعد من النساء، زنهای سال خورده‌ای که شایبه‌های شهوانی در اونها فروکش کرده است، اینها معذورند یا اینکه مجازند به عدم ستر یا مجازند به تکشف در حدودی که بس شد فی الجمله و تکمیلم خواهد شد. خب حالا اینجا سؤاله که بحث ما که در این مسئله نیست، بحث ما در جواز و عدم جواز نظر هست. اینجاست که گفته میشه که اگر ملازمه ای بین جواز ستر، جواز کشف و و جواز نظر باشد، اون وقت آیه دو مدلول پیدا میکنه. اون چه که آیه در به صراحت بیان میکنه عبارت از جواز کشف برای قواعد من النساء و القواعد من النساء فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. همین که بر اونها جایز است که ثیابشون را بردارند، جلباب و مثلا خمار و امثال اینها را بردارند، و ستر در اینجا استثناء خورده است، بر اونها جایز است کشف بکنند. این مدلول مطابقی. اگر ملازمه ای ثابت شود، اون وقت یک دلالت ثانوی، حالا التزامی یا بالملازمه اثبات بکنه که جایز است نظر دیگران به او. اینجاست که می شود این سؤال را طرح کرد که آیا آیه شریفه دلالت بر استثناء در جواز نظر دیگران به زنان سال خورده دارد یا ندارد؟ چرا؟ برای اینکه دلالت مطابقیه، این که ربطی به نظر نداره، داره میگه او این زن سال خورده که باید میبایست خود را بپوشاند، الان جایز است که نپوشاند. آیا به دلالت التزامی و شبه اون اشاره ای دارد به اینکه دیگران هم میتوانند نگاه بکنند یا نه؟ این سؤاله که آیه یک حکم را بیان میکنه که فقط جواز تکشف است، یا اینکه جواز نظر بر دیگران را هم تجویز میکنه. اینجاست که ارجاع میدم به یک بحث بسیار یا نسبتا مفصلی که سابق در بحث آیه شریف قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم داشتیم، و اونجا تا رسیدیم به لا یبدین زینتهن، اونجا هم همین سوال مطرح بود که آیه که شریف میفرماد که ابداع زینت نکنن الا برای این گروه ها، ابداع زینت نکنن الا ما ظهر منها. این که ابداع نکنن ملازم است با این که بر دیگران حرام است یا نه، این سوال اونجا مطرح بود. خب اینجا ما الان چهار فرض داریم در تحقیق در مسئله. مقدمتا توجه میدیم به این که اینجا چهار فرض وجود داره. یکی این که در دلیلی اگر گفت وارد شد که جایز نیست تکشف، باید خود را ستر بکنی، اونجا یک سؤاله که حرمت تکشف یا وجوب ستر ملازمه داره با حرمت نظر دیگران یا نه. اگر دلیلی گفت که این ستر واجبه، یا حالا تعبیر دیگرش واجب حرام از کشف، این ملازمه داره با حرمت نظر دیگران یا نه، یک سوال. صورت دوم اینه که دلیل گفت که اینجا تکشف جایزه، که مورد ما همینه، تکشف جایزه، معناش اینه که نگاه دیگران هم جایزه. این دو صورت در این سمت، دو صورت هم در جهت مقابل این از نقطه مقابل متصوره. صورت سوم اینه که اگر دلیلی گفت که حرام است نگاه، شما نگاه نکن، این معناش اینه که بر او حرام است تکشف، حرمت نظر مستلزم حرمت تکشفه یا نه. و صورت چهارم هم جواز تکشف اگر در دلیلی آمد، این مستلزم جواز نظر دیگری است یا نه. جواز نظر اگر در دلیلی آمد، آیا مستلزم جواز تکشف یا نه. این چهار صورتی که واضحه دیگه. صورت اینکه از تکشف بخواهیم به نظر برسیم، دو صورت هم از نظر به تکشف برسیم، هر کدام هم حرمت و جوازه، میشه چهار صورت. ملازمه ای وجود داره بین این دو تا حکم در این چهار صورت یا نه؟ ما ممکنه کسی بگه که اصلا ملازمه وجود ندارد، ممکنه بگه در همه صور ملازمه وجود داره، ممکنه کسی قائل به تفصیل هم بشه بگه اینا با هم تفاوت‌هایی داره. این سر روی کرده کلی در پاسخ به اون سؤال وجود یا عدم وجود ملازمه در اون چهار صورته. چهار صورت داریم، هر جایی از اینها سؤاله که اگر در دلیل آمد حرمت تکشف، آیا دنبال خودش میکشونه حرمت نظر از سوی دیگران یا نه؟ جواز تکشف مستلزم جواز نظر از دیگران یا نه؟ این دو صورته که از تکشف میخوایم به نظر برسیم. دو صورت بعدی هم از نظر به حکم تکشف میخوایم برسیم. حکم حرمت نظر مستلزم حرمت تکشف است یا نه؟ چهارم هم این که جواز نظر مستلزم جواز تکشف است یا نه؟ این چهار صورت همونطور که عرض شد دیدگاهی وجود داره که در همه اینها ملازمه ثابت. دیدگاه دومی است که در هیچ کدام ملازمه ثابت نیست. یه دیدگاه تفصیل هم وجود داره که در یه جاهایی و بعضی از این صور ملازمه وجود داره، بعضی وجود نداره. که حالا تفصیل این مسئله تقریبا و به صورت نسبی در اون آیه شریفه در بحث‌های نظر به وجه و کفین و امثال اینها را ملاحظه کردید. اونهایی هم که قائل به ملازمه هستند به دو سه گروه تقسیم میشن. توجه کردید؟ پس ما چهار صورت در ملازمه گفتیم، بعد هم عرض این یک دو عرض کردیم که در وجود و عدم وجود این ملازمه سر روی کرده، ملازمه مطلقا، عدم ملازمه مطلقا و تفصیل. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این است که کسانی هم که قائل به ملازمه اند و در نتیجه میگن از این حکم میشه یه حکم دیگری هم برداشت و استظهار کرد، از جمله در خود این آیه شریفه، اینا لااقل سه وجه و یا سه نوع از ملازمه رو میتوانن ادعا بکنن و وجودم داره در عالم واقع در انظار. یکی ادعای ملازمه عقلیه است، کسی بگه عقلا اینجا ملازمه‌ای وجود داره، این یک نگاهه که بعضی ادعای اونو کردن که میگن این حکم از شبت که استلزام عقلی اون حکم دیگه داره، که حالا این البته ضعیفه. دوم اینه که کسی ملازمه عرفیه رو بگوید که جمع زیادی گفتن ملازمه عرفی داره، وقتی میگه که ابداع زینت نکن در برابر دیگران، یعنی اینکه دیگران هم نمیتوانن نگاه بکنن. عرفاً اینا تلازم دارن، ولی اون که تلازم عقلی در کار نیست. اینم روی وجه دومه که البته در این وجه درجه تلازم موجب میشه که نوع دلالت ها فرق بکنه. تلازم اگر در حد لزوم بیان به معنای اخص یا بیان به معنای اعم بنابر بعضی از انظار باشه میشه دلالت التزامیه، میشه جزء دلالات لفظیه. اما اگر نه، این دلالت عرفی هست ولی عرفی غیر بیانه، اون از محدوده دلالات لفظی میاد بیرون ولی دلالتش معتبره. این اگر بگیم اینجور چیزی متصوره، بنابر مبانی که جای خودش بود بحث کرد. ملازمه عقلیه میگه اصلا عرض شود که عقلیه که اینجا میگیم که حالا یه تلازم عقلی به اون معنا که نه، ملازمه عقلی یعنی این که این حکم بدون اون لغو است. این مقصود از ملازمه عقلی اینجا اینه، این حکم بدون اون لغو است. بعضی اینو گفتن تو همون بحثای اونجا، ولی ممکنه بگیم نه اینجور نیست، که همینطور هم هست، ملازمه عقلیه به معنای لغویت مطلق یکی این مدعی نداره. اما تلازم عرفی و غلائیش بعید نیست. حالا اون درجات بیان و غیر بیان و ناش هم ممکنه بحثی باشه. اینم دو روی کرده و وجه دومه. وجه سومم این است که این است که ما اونجا گفتیم نه نفی ملازمه علل اطلاق، نه اثبات یه ملازمه علل اطلاق، اشعار به ملازمه در اینجا وجود داره و به تنهایی نمیشه به این ملازمه اعتماد کرد به خاطر اون وجهی که عرض خواهم کرد. اما با قرائنی که در اون آیه شریفه بود و قرائنی که در مورد وجود داره میشود گفت که این ملازمه تمامه، یعنی تمامیت ملازمه با یک زمینه ملازمه‌ای که وجود داره در حد اشعار و تکمیل اون با قرائنی که در مثلا اون آیه شریفه وجود داره. این هم عرضیست که ما اونجا داشتیم، نه نفی ملازمه به طور کلی، نه اثبات ملازمه به طور کلی، نه یه نوع ملازمه اشعار عرفی و زمینه تلازم وجود دارد باید با قرائنی تکمیل شه. گاهی در مورد قرائنی تکمیل میکنه اون ملازمه رو، گاهی هم قرائن نیست. این هم راه سومیه که ما در اون بحث آیه شریفه و لا یبدین زینته نه همین راه رو طی کردیم. این سه تا عرض ماست اینجا. عرض اول چهار صورت متصور در اینجا بین دو حکم و سؤال از این که ملازمه است بین حکم اولی در این چهار صورت و یه حکم دیگری یا نه، حکم اول دو حکم دوم رو به دنبال خود می آورد یا نه. این نکته اول عرض ما در این بحث دوازدهم بود. نکته دوم بود که ملازمه در اینجا، اقوال در اینجا از یک منظر کلی سه نظریه است: نفی ملازمه، اثبات ملازمه علی وجه الاطلاق، علی وجه الاطلاق، و سوم هم این که در این صور تفاوتی قائل بشیم که حالا تفصیل این تفاوت رو الان نمیخوایم وارد بشیم. نکته سوم هم این بود که قول به ملازمه سه وجه دارد در اون سه نظریه است. یه ملازمه کلیه‌ای که بر اساس لغویت باشه، حالا مثلا بگیم ملازمه عقلیه، یه ملازمه عرفیه، و سومم این که زمینه ملازمه و اشعار ملازمه وجود دارد با قرینه میتونه اون تکمیل بشه، بدون قرینه نمیشه. این سه تا نکته در اینجا.
قرائن باشه
که حالت متوقفی یا التزامیه، منتها با قرائن این ملازمه درست شده. اون کسی که میگه ملازمه علی وجه الاطلاق، اون میگه که به شکل طبیعی بدون هیچ قرینه خارجیه فقط خود این حکم دنبال خود حکم دیگری را تداعی میکنه و میکشانه. اما نظر سوم میگه نه، این اختزایش هست اما به حد تمام نمیرسد مگر اینکه قرائن موردی پیدا بشه. اون به طور کلی میگه این حکم و اون حکم ملازمه دارن، اما این نظر سوم میگه نه، این زمینه و اقتضای تلازم در اوست که به تنهایی دلیل نمیشه از شرعی، ولی چون اقتضا درش هست با یک قرینه میشه این تلازم رو تکمیل کرد. به هر حال نظر سوم این است که قرینه میخوایم در هر موردی، بدون قرینه نمیشه ما مطلق این تلازم بگیم.
بعضی از صور لغویت عرفی رو نمیشه قائلشون، مثلا حرمت تکلف اگر باشه از اون طرف جواز نظر باشه، خب این حرمت تکلف عرفاً لغو میشه، عرفاً لغو میشه.
حالا عرض میکنم، اما این سه تا حالا نکته پایه بحث در اینجا، این که علی‌رغم این که ابتداءً به ذهن ملازمه تداعی میکنه، علی‌رغم این که ابتداءً در هر چهار صورت یک تلازم تداعی میکند، خیلی ها این تلازم را نپذیرفتن. دلیلش آن است که مواردی تفکیکی بین این احکام ما در شرع شاهد هستیم. این دلیل اینه که جمع زیادی این جرأت رو ندارن که بگن یه ملازمه دائمیه وجود داره. چرا؟ برای اینکه موارد تفکیک میبینن، تفکیکش هم در ذهن شریف همتون الان هست. یکیش در بحث صلاته، در باب صلات جاهایی گفته شده که ستر واجبه به عنوان یک حکم مربوط به خود شخص، نه یک حکمی در روابط او با دیگران. ستر مرأه در نماز با حدودی که تعیین شده است واجبه، در حالی که ممکنه اونجا نامحرمی نباشه و نگاه دیگری به او حرمتی نداشته باشه. اونجا وجوب ستر دارد ولی حرمت نظری نیست. باید این زن هنگام نماز به اون شکل خودش را بپوشاند، ولی در حالی که نگاه دیگری بر او حرام نیست.
اونجا دیگه از باب خروج از ملکه و عدم،
حالا دیگه بالاخره داریم دیگه، دیگه داریم دیگه جایی.
اون حکم فردی ما
میدونم، من خودم دارم عبادت اینجا میگم، بحث عبادات اینجا روابط میان فردیه این هست، ولی بالاخره اینجور چیزی داره. این در این جهت. از اون طرف در مواردی میگه که کشف فرد جایز است بر مرد، میگه تکشف جایز مرد، فقط عورتین را باید بپوشاند، بیشتر از اون رو به احکام اولی واجب نیست. اما به زن میگه چی؟ حالا تو روابط میان فردیست، به زن میگه تو نباید اون اندازه نگاه بکنی، اون اندازه میتوانی، اون اندازه نمیتوانی. هم در عبادات هم در روابط میان فردی ما نمونه هایی داریم که این دو تا حکم ها در این سوری که گفتیم از هم جدا شده. این وجهیه که موجب شده که کسانی بگن که نه ما مطمئن به این ملازمه نداریم. اون نظر سومی که ما میگفتیم علتش این بوده، علتش اینه که ما میگیم واقعا اقتضای ملازمه در حد بالایی وجود داره. یعنی خیلی ذهن کمک میکنه به این که این حکم در یکی از این چهار صورت دنبال خودی حکم دیگری هم را میکشاند، با اون حکم لازمه داره. اگر گفتیم تو خود را بپوشان، معناش اینه که دیگران نمیتونن نگاه بکنن، تو میتوانی نپوشانی با یک کمی درجه ضعیفتر، یعنی دیگران میتوانن، اگر گفت که نمیتوانی یعنی دیگران هم نمیتوانن، گفت میتوانی تکشف بکنی یعنی دیگران میتوانن، یا بالعکس اگر گفت تو نمیتوانی نگاه بکنی، معناش اینه که او نباید خودشو بپوشونه اگر تکشف بکنه، اگر میتوانی نگاه بکنی یعنی او هم میتواند تکشف بکنه. واقعا زمینه برای این تلازم وجود داره، ولی چون یه مواردی میبینیم که از هم جدا شده است، از این جهت میگیم اقتضاء ملازمه وجود داره نه اقتضاء تام. خیلی دعوا بود سر این، یکی میگفت نه، یکی میگفت آره. میگفتیم ما اقتضاء ملازمه را میبینیم، اما یه چیز دیگری را با در مورد زمینه کنیم تا این اقتضاء به دلالت تمام بشه. حالا نمونه این زمینه و قرینه در آیه شریفه این بود که در آیه شریفه سوره نور است دیگه، اون آیه لا یبدین آنها دیگه، اونم در سوره نوره، اون آیهی که میفرمود قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. گفتیم آیه یک فضایی است که یه دوگانه درست کرده مقابل هم، میگه خودتو نگاه نکن، خودتو حفظ کن. البته در خود اونجا مقابله نیست، آیه اول دومی تقابل درست میکنه. در آیه اول میگه مردها یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، آیه بعد میگه زنها میگه یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، که در زنها اضافه داره ولا یبدین زینتهن، در مردها این نداره ولا یبدین زینتهن که دو تا استثناء داره، در یه جا الا ما ظهر منها، یه جا اون دوازده گروه رو استثناء میکنه الا لبولتهن و کذا و کذا تا آخر آیه. میگفتیم اون مواردی که در این آیه هست قرینه ای وجود داره که اینا با هم تقابل دارن، میگه خودتو بپوشون، آیه بعد میگه خودتو تکشف نکن. این تقابلی که در آیه ایجاد شده مثلا قرینه است، اینجور چیزی در اونجا ما ادعا کردیم. در آیه خیلی بحث بود، فکر میکنم از تای زنجانی حفظه الله اونجا ملازمه رو گذاشت کنار، ملازمه ای نیست اینجا. ما میگفتیم این که نمیشه بگیم اصلا اقتضای ملازمه هم نیست، واقعا ذهن آدم در اونجایی که به قول شما روابط میان افراد باشه، روابط میان فردی باشه، یعنی داره یه حکم اجتماعی رو میگه، نه در فضای عبادی. در فضای عبادی وقتی که آیه داره چیزی میفرماد، روایت چیزی میفرماید، خب میگیم فضای عبادت بحث ارتباطات نیست، بحث ارتباط انسان با خداست، نه در جامعه. ولی زمان ممکنه اونجا یه مسئله‌ای باشه برای سطر و کشف و امثال اینها. اما همین که حکم آمد در فضای روابط، روابط میان فردی، روابط اجتماعی، این اقتضای تلازم درش واقعا وجود داره. اگر نگوییم این اقتضا تام است، لااقل ما قرائنی در مواردی داریم از جمله در آیه شریفه که اون این اقتضا را تمام میکنه و ملازمه رو درست میکنه.
چرا تام نمیدونی که؟ اصلا بحث کل
کشف علت چینه که تو همون روابط میان فردی هم تفکیک داریم یه جایی، میگه این لازم نیست. نه دلیل، حالا میدونم یه مورد که هستا دیگه آدم نمیتونه مطمئن به اون بشه. میگه میتونه
نظر
اینجور نیست که حالا دلیل خاص داشته باشیم، دلیل خاص بیاد بگه آقا اینجا من میگم ملازمه نیست. دلیل خاص رو ببین، اینجور نیست که دلیل بیاد استثناء بزنه از یه قاعده بگه ملازمه هست اینجا نه. دلیل میگه که مجموعه ادله رو که میبینیم، میبینیم گفته که تو میتونی تکشف بکنی ولی به او گفته نمیتونی نگاه بکنی. همین دوتا دلیل رو که کنار هم گذاشیم شده این حق. میگیم شاید این ملازمه جای دیگه نباشه، همین کافیه.
سه تا مسئله دیگه هم تو ذهنم میاد که ملازمه نیست. یکی سویه بمیزه،
بله خیلی جا هست.
یکی
تو مجانین بعضی میگن که این مجنون او حکمی نداره ولی تو نباید نگاه بکنی.
یکی سویه بمیزه، یکی مجنون، یکی هم النساء المبتذلات.
بله بله اون بله لا یبدین، اون در ازانوهینه لا ینتهین، ازانوهینه لا ینتهین بر این طرف جایز نگاه بکنه ولی اون جایز خودشو تکشف بکنه، نه حتما حرامه. نه چون نمونه های من بله همه اینا تو ذهن بنده بود، ما اون وقت هم اینا رو عرض کردیم، اونجا عرض کردیم که نمونه های متعددی داریم که اینا از هم جدا شده، در حالی که تو ذهن ما اول این تلازم میاد، یه تلازم عرفی میاد، ولی این نمونه ها پای این استدلال رو سست میکنه. منطقه ما اونجا گفتیم که نباید اونطورم که ظاهرن حسای زنجانی میفرمودن که خب این نمونه ها داریم پس این هیچی. ما گفتیم نه این هیچی نیست، واقعا یه زمینه تلازم در احکام نظر و کشفه. در اون جایی که ناظر به روابط بین انسان هاست وجود دارد و اشعار تامه، واقعا اشعار داره، منتها در حد ظهور و دلالت نهایی نیست. قرائنی میخواییم در اون چه که در دایره آیه شریفه بود، گفتیم فضای آیه اینه که این دوگانه درست کرده، یحفظ و فروج هم یغض من ابصارهم و یحفظ و فروج هم یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. ظاهرش این بود که این دوتا در رابطه با همدیگه داره تنظیم میشه، بلیزا اون زمینه ملازمه رو تکمیل میکنه. اون موارد میگیم بله اون موارد با این قرینه خاصه ملازمه رو هر جا باشه قبول میکنیم و به این شکل بحث رو تمام میکنی.
از لحاظ نظر نگاه کنیم، آره این بحث این که مثلا ملازمه نیست رو میشه قبول کرد، ولی بحث ستر رو کشف، ستر رو کشف یه امر متضایفیه، یعنی ناظر به نگاهه که ما میخوایم بگیم تو واجب ستر کنی و کشف کنی، یه مفهوم
ذاتی داره. مثال زدیم اینا تفکیک شده
که گفته مثلا ستر نکن،
بله.
این برش ملازمه نداره که
بله میگه گفته تو جایز است که ستر نکنی، یعنی کشف بکنی، ولی او میگه نمیشه نگاه بکنی. بله. از همه اطراف ما تو این 6-7 نمونه ای که اشاره شد تفکیک رو شاهدیم. این مانع از این میشه که یک ملازمه عرفی باشه. چرا؟ برای اینکه شارع ممکنه مصالحی در نظر گرفته و اینا رو از هم جدا کرده. این قابل فرض معقول نامعقول نیست که بگیم این ملازمه عرفی تامه است. معذالک ما عرض کردیم اشعار به ملازمه، اقتضاء ملازمه عرفی واقعا وجود داره، اینا نمیشه نفی کرد، ولی لذا با یک قرینه ای میشه این رو تمام کرد. اگر این اشعار رو نپذیریم اون قرینه هم کافی نیست، ما چون تجمیع میکنیم میگیم این دلیله، و الا به تنهایی اون قرینم در همون آیه شد کافی نباشه، جواب داره. ولی اون اقتضاء ملازمه به انضمام اون قرینه‌ای که در آیه و بعضی جاهای دیگه بهش اشاره شده میتواند دلیل بشود برای این تلازم.
موارد نافی ملازمه شرعی هست قطعا، یعنی وقتی ما میدیم شعاره بعضی از موارد رو قطعا در شعر ملازمه نیست.
عرف هم وقتی که اینو میبینه که شعاره مساله و مفاسدش ملازمه ای درش ندیده تردید میکنه.
اصلا شعر رو بذاریم
کنار، شعر بذاریم کنار، آره شعر بذاریم کنار تو چیزای عرفی شاید حالا همراه شما میشیم شاید ملازمه باشه، ولی همین عرف وقتی که شارع رو در این مسند میبینه و این نمونه های تفکیک رو ملاحظه میکنه توقف میکنه. این گیرش اینه، عرف فضا رو میبینه و نظر میده. این هم مسئله دوازدهم در آیه شریفه. حالا در آیه شریفه عرض شود که قرینه خاصه خیلی شاید نشه پیدا کرد برخلاف اون آیات دیگر و قبل از این در همین سوره نور، چون این آیه داره والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، ولذا آیه اگر باشه ممکنه بگیم جما گرچه اقتضای اون تلازمه ولی قرینه خاصه ای نداریم. شاید خاص آیه داره برای امتنان بر خود این زن سال خورده، میگه تو لازم نیست دیگه خودتو به زحمت بندازی، اما دیگران خب رعایت بکنه.
شبیه مرد
شبیه اون بانه امتنانن یک باری رو سبک کرده و قرینه خاصه ای در آیه دشواره که ما قائل بشیم، مگر اینکه کسی بگوید که نه حالا مگرم این به خود دیگه نشغولیه، نگیم بعضی شواهد ممکن بود در آیه بگیم، خیلی شاهد خاصی نیست. منتها در اینجا ما حتی نیاز به این ملازمه هم نداریم. پس تا اینجا ما عرضمون در مبحث کلی ملازمه در اون 4 صورت گفتیم 3 نظریه است. نظر ما اون نظر سومه، ما میگیم ملازمه زمینه داره، اقتضا داره از عرفی، ولی تام نیست الا اینکه قرائنی به اون منظم بشه در اون احکامی که در آیه شریفه اون آیات قبلی سوره نور آمده. اونجا عرض کردیم قرائنی وجود دارد و بر اساس اون میشود گفت که اونجاها اون احکام در اون آیات شریفه سوره نور تلازم تامه. این نظر کلی بوده که به عنوان احتمال طرح شده. در مورد گفتیم که نه قرینه خاصی ما نداریم که بشه به اون اعتماد کرد و مسئله را نهایی کرد.
از تعبیری که لایرجون
نکاحن داره میشه، بله حالا اینا دیگه من عرض نکردم، لایرجون نکاحن ان یستعففنه که عفاف خرج بده و اینا همه طرف داره، ولی اینا همه در عدم و اقتضای ملازمه را میرسونه. این که یه قرینه تامه‌ای باشه برای این تلازم سخته. شما خودتون از این ارتکازات و از این فضا بیارید بیرون، بگیم الان این آیه شریف نازل شده میخواد یه برداشتی ازش بکنه، این فضا رو باید بگیری، کم اون نمیشه. ولی الان ما ارتکازات شرعی در ذهنمون شکل گرفته، ولذا این ملازمه رو میبینیم. ولی اگر فرض بگیرید الان جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه این آیه رو قرائت کردن، میگیم استدلال تام نمیتونیم بکنیم به این آیه. بنابراین در این بخش هم ما عرضمان این است که ملازمه با آیه به ماهیه معلوم نیست که تام باشه الا در حد یک اقتضا و اشعاری. این شبیه اون چیزی شد که در انیزان سیابهان هم گفتیم آیه یه قدر متیقنی رو افاده میکنه، اینجا حالا میگیم قدر متیقنی هم نداره، در همون قدر متیقنش هم اشعاری داره به این که دیگران هم میتوانن نگاه بکنن، اما دلالت تام نداره.
تنظیم معناست میکنید؟
اما اونی که
تنظیم معناست،
نه چه تنظیم معناست؟
معناست جواز تکشف عدم اشعاری فحشا در جامعه است، این باعث میشه دیگه
نه
جواز نظر هم
نه امتنانا این پیر زن رو معذور کرده، دیگران رو میگه شما که برای دو سخت نیست رعایت کنید. اما این پس تا اینجا آیه میشه ساکت و همین شکلی که عرض کردیم، یعنی یه اشعاری داره به خاطر اون شبه ملازمه عرفیه، ولی در حد دلالت تام نیست. قرینه خاصم در اینجا وجود ندارد، گرچه در آیات دیگر سوره نور قرینه خاصه رو در اون مباحث سابق پذیرفتیم. اما اون چه که یسهل الامر و مسئله رو حل میکنه، روایت دوم از باب 110 عوام مقدمات نکاهه، اونجا مسئله رو خیلی قشنگ ملاحظه میفرمایید. این روایت از کافیه و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت کاملا معتبر هست، جز حالا ابراهیم بن هاشم که محل بحثه، که حرفشم بحثشم بحث درستی نیست، قطعا معتبره ابراهیم بن هاشم، روایت معتبره و موثقه است، اگر نگوییم صحیح هست و اعلایی هم هست، مخصوصا اگر تعویض سند را بپذیریم که دیگه از هر جهت کامله. انا ابی عبدالله علیه السلام انهو قره، این روایت رو در بحث بعدی مجددا بحث خواهیم کرد، فعلا یه نکتش رو عرض میکنیم که حضرت آیه یعنی یدعنت یا به اونه را قرائت کردن، اگر قرائه بخونیم یا حالا جور دیگری فرقی نمیکنه. حضرت فرمود الخمار و الجلباب، که راجع به این بحث میکنیم، قلت و بین یدی من کان، این که یزعن ثیابهنه کجا مقابل کی؟ این سوال سائل آیه حلبی اینجور سوال میکنه، بین یدی من کان، حضرت جواب میدن فقال بین یدی من کان، او سوال بود، او حضرت جواب میده بین یدی من کان، اون سوال بود، این موصوله است، چه هر که میخواد باشه، غیر متبرجت بزینه، فقط متبرج به زینت نباشه، هر جایی میخواد تکشف بکنه. این اینم حالا در حد حالا با این توضیحی که عرض میکنم که این که میگه بین یده من کان، امام هم میفرماد جلو هر که میخواد باشه، ممکنه همینم رو کسی بگه که امام داره کار او رو سبک میکنه، یا هر جایی باشه میتونه تکشف بکنه و از اینا ممکنه کسی استفاده نکنه ابتداعا، ولی اگر یه دقتی بشه ظاهرا تو ذهن سائل اینه که دیگری چی کار باید میخواد بکنه، هر جایی باشه یعنی بر هر کسی جایزه اون وقت نگاه بکنه یا نه. اگر این رو استفاده بکنیم احتمال دوم در این و بگوییم که بین یدی من کان، که امام جواب سائل سوال میکنه و امامم جواب میده بین یدی من کان هر که باشه، این پشت صحنه سوال توجه به اون نگاه کننده هاست. جلو هر کسی یعنی برای هر کسی مجاز میشه یا نه؟ حالا این تکمیلش فردا دیگه. سلام.